کمی ولوم بده اون رادیو را.
فرشید جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. ضمن تشکر از برنامه‌های خوبت،
آقا این موضوع حجاب که یکی از این گیرای مسئولین به خانماست، به نظر من ریشه از یه رابطه با پایان تلخ داره.
به نظر من مشکل مملکت ما فقر فرهنگیه، نه چادره، نه کمبود چادره، نه روسریه، نه هیچ.
می‌خواستم ببینم چطور میشه ایستگاه فردا رو به صورت غیر لایو نگاه کرد. من خیلی دوست دارم ببینم برنامه هاتو.
فرشید میشه به آپلود چیتون بگی بعد اینکه برنامه تموم شد آپلودش کنه؟ ما اینجا نشستیم منتظر تا آپلود کنه.
شهرام
سیر شدیم، اینترنت نداریم آنلاین گوش بدیم، تو ایرانم که رادیو نمیگیره اونجا.
یعنی از این هفته تا اون هفته 50 دفعه ما این برنامه دو تکراری هی گوش میکنیم، یه شب گوش نکنیم مثلا خوابمون نمیبره. تا کردم تمنه دم
دختر چادری چادر تو بردم،
چادری
دختر چادری چادر تو بردم،
چادری
دستاتو تو دستام نگهدار، دستاتو تو دستام نگهدار،
چادری
دختر چادری چادر تو بردم،
چادری
دختر چادری چادر تو بردم،
چادری
دستاتو تو دستام نگهدار، دستاتو تو دستام نگهدار.
از چشات نگو که خیلی زیباز، آخه چشات مثل غروب دریاز، از چشات نگو که خیلی زیبا، آخه چشات مثل غروب دریاز. اون قدر نگاهی که تو داری از پشت چادر سیاه تو پیداست،
دختر چادری چادر تو بردار،
چادری
دختر چادری چادر تو بردار،
چادری
دستات تو دستام نگهدار، دستات تو دستام نگهدار.
آخه چادر نمیاد که به قامت تو، به قامت پر از شهامت تو، چادر نمیاد که به قامت تو، به اون قامت پر از شهامت تو. اگر چادر نبود و اگر چادر بود، بوده و هست با تو نجابت تو.
دختر چادری چادر تو بردم،
چادری
دختر چادری چادر تو بردم،
چادر
دستات تو دستام نگهدار، دستات تو دستام.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط خبرها. خرید 2 کشتی توسط متهمین فساد مالی بانک ملت با پول این بانک و اعلام خوشحالی اتحادیه اختلاسکاران کشور از اینکه اگه بابک زنجانی تو زندانه ولی راه بابک به صورتی پر رهرو و توپل ادامه داره. افزایش بی سابقه و سریع تعداد زندانیان زن طبق گفته های نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و نظر کارشناسان که به نظر میاد طرح جمع‌آوری زنان به طور کلی از سطح کشور به خوبی داره اجرا میشه. و اظهار بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه از بازداشت 2 استرالیایی در ایران و توصیه به نیروهای امنیتی که بابا حالا واسه حفظ ظاهر هم شده، وقتی خارجی ها رو میگیرید واسه این وزارت خارجی های میسکاری چیزی بندازین ضایع نشن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشاوازم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده شمر عصبانی بازداشت شد. این گزارش‌ها حاکی است بازیگر نقش شمر در تضییعی در شهر میناب که تعدادی از تماشاگران را کتک زده بود بازداشت شده است. در ویدیویی که از این رویداد پخش شده است، شمر این تضییع به قصد کشت زنان تماشاگر را به این دلیل که به اون ناسزا می‌گویند کتک می‌زند. اما بعضی گزارش‌ها هم می‌گویند بودند، این زنان به خاطر ثوابش به طور داوطلبانه از شمر خواستند که آنها را کتک بزند. یکی از کارشناسان اعصاب و روان در مورد این رویداد گفت: البته در کشورهای کافر غربی نوعی رابطه لذت طلبانه همراه با خشونت بین زن و مرد وجود دارد که در آنها طرفین با دستبند، زنجیر، شلاق و میخ‌طویله با هم ارتباطات نامشروع برقرار می‌کنند. اما خوشبختانه این نوع رابطه توسط عزاداران توانمند ایرانی ما بومی سازی شده و به قصد ثواب بیشتر وارد تعزیه‌های عاشورا شده است. وی پیش بینی کرد در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک مراسم واقعی بریدن سر مظلومین عاشورا به قصد بردن دلهای مؤمنین به کربلا هم در روزهای عزاداری اجرا شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که در خبرها شنیده اید، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مقابله با سیاست‌ها و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران طرحی تدوین کردند که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران را در تمامی سطوح ملزم به شکایت از صنعت فیلمسازی آمریکا مشهور به هالیوود می‌کند. برای باز کردن این خبر تماسی تلفنی داریم با جناب آقای گمنام از بچه های خوب وزارت و کارشناس امنیتی برنامه.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب به گمنام جان این خبر رو برای ما باز کن، چه من خودم هرچی تلاش میکنم این باز نمیشه.
ببینید متوجه به این که امریکای جهانخوار و هالیوود نابکار دارن به صورت ظالمانه به مردم شریف و شهید پرور ایران اهانت و ظلم و توهین و تحقیر و باقی موارد میکنن. بنابراین به نظر بنده این تدبیر بسیار جالبیه که عزیزان نماینده به کار بردن دیگه.
آخه گمنام جان من ربط هالیوود رو به تحریما نفهمیدم.
به هر حال هالیوود نابکار با ساخت فیلم های بسیار بسیار زننده و منحرف این باب انحراف جوانان عزیز ما رو فراهم میکنن دیگه.
خب همین دیگه، من ربطش هنوز به تحریما باز نفهمیدم. این الان چجوری؟
ببینید اگر دقت بکنید تحریم ها باعث چی میشه؟
باعث مشکلات اقتصادی؟
احسن. خب وقتی جوان دچار مشکلات اقتصادی بشه چی میشه؟
ناراحت؟
و وقتی ناراحت بشه چی میشه؟
سیگاری؟
نه اون که خدا نیاره، اون روزو که جوان وارسته و سربلند ایرانی سیگار و هریون و اینا بکشه. جوانان ما فقط در اینجور مواقع به جای سیگار به فضل الهی پسته مصرف میکنن.
آه پس برای همینه تا یکی ناراحت میشه میگن پسته بخور. من نفهمیدم ولی چی شد گم نما آخرش.
ببینید جوان بی حوصله ناراحت بی پول میره سراغ چی؟ سراغ فیلم های نابهنه جاری که همین هالیوود نابکار فاسد بی نزاکت تولید میکنه تا جوان ما رو به انحراف بکشانه.
چیزی گمنام جان من نمیتونم یه سوال از شما بپرسم؟
بله حتما، خواهش میکنم بنده در خدمتم، بفرمایید.
میشه اسم یه دونه از فیلم های هالیوودی رو بگی لطفا؟
نه خب این که میشه اشاعه فساد، که این درست نیست این که.
نه نه بابا نه، شنوندگان ما که اصلا اهل این حرفا نیستن بابا جان من، بگو این تم بمیره یه دونه یه دونه.
ببینید بنده که خب میدونید خیلی پیگیر این مسائل نیستم، ولی مثلا
میدونم
برای مسائل کاری چند وقت پیش با تعدادی از برادران روم به دیوار این فیلم خانوم شاروین استون این رو دیدیم، فکر کنم اسمش قضیه اصلی بود یا یک همچین چیزی.
قضیه اصلی نه غریزه اصلی.
بله.
گمنام
بله.
چه زود شما رفتی سر اصل مطلب. خب به نظرم اون فیلم حالا خیلی برای شروع انتخاب خوبی نبود البته.
شما... بله دیگه بله متاسفانه ما حتی زدیم رفت جلو، ولی هرچی ما جلوتر رفتیم اونها هم جلوتر رفتن. اینه که
آره.
در مواقع مسائل بیفتی بنده خودم دیدم دیوار رو نگاه میکردم.
خب به ادامه نمیدادین حالا دیگه، اگه خیلی اذیت میشدین.
نه دیگه، در ساعت اداری بود. بله اداری. ماموریت ما هم همین بود، باید حلال میشد. ولی فهمیدیم که اصلا این اسم هالیوود برای ظاهر سازیه و ظاهرا اسم واقعی این تشکیلات شیطانی هالیووده.
ای چی با ها، یعنی این... هال با هی جیمی.
بله
هالیوود.
بله
هالیوود. خیلی خسته نباشی. خب حالا برای ما بگو الان شکایت کنید از هالیوود چی میشه تهش گمنام؟
بله ببینید، خب در این صورت ما پیگیری میکنیم انشالله برادران ما در خلیج فارس حواسشان هست اگر کشتی محموله چیزی مربوط به این تشکیلات شیطانی با توقیف میکنن، یا اگر توفیق بود شاید اصلا منفجرش کردن دیگه.
گمنام گرفتی ما رو؟ بله؟ نفتکش چه ربطی به هالیوود داره خیلیج؟
نه ببینید، ما گزارش های خیلی دقیقی داریم که اینها مواد اولیه فیلم هایشان رو از نفت شیرین این منطقه تهیه میکنن. چشمان بینای سربازان گمنام نظام باز بحمدالله.
چی مواد بله؟ اولیه فیلم چیه؟ چی میگی تو گمنام؟
بله
بلش کنن. ببین میگم فیلمیم دارم ها، چیزی خاصی بگو. من نمیدونستم تا اهل فیلم دیدنی بابا. میگفتی خب
این حتما از سینمای مظلوم فلسطین، لبنان، یمن، اینا هم که چیزی هست حتما اصلا باید بنشینیم با هم ببینیم اینا رو. بله
آره آره. اتفاقا یه سری فیلم دارم گمنام، اسمشون هست جانان من اندوه لبنان کشت ما را. همش لب استخر و شلوغ و نمیدینی چه خبره.
جدی میفرمایی؟
آره بابا
راست میگی. آره چقدرم عالی. برادران ما در لبنان واقعا به گردن ما حق دارن. خداوند انشالله شیخ حسن نصرالله رو برای ما حفظ کنه. اون قرار بذاریم با مادر خواهر خانواده اینا همه با هم ببینیم. بس دیگه بله.
دوباره چای نخورده پسر خاله شد، یعنی چی این حرف؟
بله دختر خاله هم باشه، چرا که نه، درسشون تمام شد انشالله.
خجالت هم نمیشه. هر 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 دوباره من خندیدم بهش. ببینم بله قطعش کنین. بله باب تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز و ضمن عرض پوزش بابت پرتی کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
ای تو فنده امید واتس اپ مون تو دو می ده کام هاپ او ای آی لایک دات خطا اومد رو رایت بک ای لولا قدنه آیس بک شامپین رو میزه جلو مایسن جاست سفر بیا نایس تو تو بیا یکی لاین کرد او ای آی لایک دات نمیتونم رو با وایسن او ای آی لایک دات چالش بازی با مان کرد سویلا همه تو لایو هست یکی
سلام فرشید جان، به نظرم بهترین راه اینه که همه خانوما رو دادگاهی کنن.
چرا؟
شما ببین چقدر زیبا و تاثیرگذار یهو خانم شبنم نعمت‌زاده تو دادگاه چادری شد. خب این حجم از تنبه اصلا باور نکردنیه.
بله.
پیش به سوی دادگاهی کردن همه خانوما.
بله فقط دادگاه نیست، کار ترجیگیر کنه با این حکومت مجبور نقش بازی کنی براشون دیگه. متاسفانه شرایط یه جوریه، تا ریاکار دورو نباشی نمیتونی کارتو پیش ببری یا به حقت برسی. حالا راجع به این خانم شبنم نعمت‌زاده که ایشون فرمودن بیشتر حرف میزنیم همین الان. همین الان، الان نه، همین یه چند ثانیه. موسیقی
کشتی منو دیگه، بزن لامصب.
آها خیالم راحت شد. خب دوستان، ما بیشتر وقتی اسم آقازاده رو میشنویم یاد یه ده جوونک ریشو میفتیم. آقازاده وقتی میگه آقازاده یاد مثلا یه جوونک ریشو میفتیم، دکمه ها رو تو بالای این سیب گلوشون بستن، ما را آبشونه کردن، با ماشینای مدل بالا میرنیم ورم ور. مثلا شازده پسر جناب عارف که دیگه گل سرسبد ژن‌های خوب هستن دیگه، ماشاءالله. اما خیلی از آقازاده هم هستن که خانومن، اتفاقا خیلی هم سانتیمانتال و امروزی و اینا. بالاخره بعضی مقامات هم هستن نه که پسر ندارن، ژن‌های خوبشون همه با هم همینج غلفتی قلوپی رسیده به دختراشون. مثل کی؟ بله عرض میکنم، مثل سعیده خانوم مهرعلیزاده، دختر آقا محسن مهرعلیزاده ابوی محترمشون که معرف حضورتون هستن. یه زمانی خود استاندار اصفهان بودن، معاون رئیس جمهور بودن، الان هم عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش هستن دیگه. بعد نه که دختر خانومشون خیلی با استعداد و همچی خوش قابلیت و آچار فرانسه بودن، ایشونو برداشتن گذاشتن کجا؟ دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت منطقه آزاد کیش. آخه ایشون متولد 66 هستن، لیسانس طراحی دوخت دارن دیگه. ددی خودش هیئت رئیسه بوده، گفته بچه‌مو بیارم بر دل خودم که پشت چرخ حیاتی با سوزن مثلا نخ عمرش چیز نشه هی بخواد سوزن نخ کنه و اینا، یه وقت عمرش تلف نشه. البته تحصیلاتشون خیلی هم بی ربط نیستا، برام میدونید دیگه کسی که خیاطی و طراحی دوخت بلده دیگه دبیری شورای راهبردی و گردشگری و این چیزا که دیگه برش کاری نداره که، خیلی آسونه. اونم تو کیش، به به ساحل و دریا و برو و بیا و کلی لباس شنا و مایوی خوب میتونه بر خودش بدوزه دیگه اونجا. خیلی هم عالی. این ژن خوبو داشته باشین تا بعدی رو خدمتتون معرفی کنم. باز بگین تو این نظام بین دختر پسر فرق میذارن؟ نه خیر، هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست. ملاک فقط و فقط داشتن ژن خوبه. نفر بعدی که این روزا زیاد اسمش رو تو خبرو میشنویم و میخونیم، این دوستمون هم بهش اشاره کردن، دختر وزیر سابق صنعت ایران، یعنی خانم شبنم نعمت‌زاده هستن. این خانم هم که محاکمه‌شون این هفته خبرساز شد، نورچشمی، یکی از مسئولین رده بالای نظام، یعنی همون آقای محمد رضا نعمت‌زاده هستن. ایشون هم ظاهرا همه ژن‌های خوبو از ددی به ارث برده بودن و به قول خودشون با تلاش و کوشش از صفر شروع کردن و با برنده شدن توی چند تا مناقصه یهو پلهای موفقیت و صد تا یکی رفتن بالا. من نمیدونم چجوری آقا ماها از صفر شروع میکنیم، هرچی دست با میزنیم بعد سالها دوندگی این چیزا میرسیم به منفی 10. ژنمون خوب نیست دیگه، ژنمون خوب نیست. حالا کاری نداری، الان بنده خدا سر چند صد میلیارد، همش سر چند صد میلیارد بده این ناقابل و احتکار دارو گرفتار شده این بنده خدا دیگه. اگه یادتون باشه یه عده سر تحریما هی داد و بیداد میکردن که آی دارو وارد نمیشه، هم دارو کمیاب شده، مردم برای پیدا کردن داروی عزیزانشون به سختی افتادن، مرگ بر آمریکا، این صحبت ها. تو نگو لااقل در مورد دارو یه عده بغل گوشمون داشتن این تحریما رو اعمال میکردن که یکیشون هم همین دختره وزیر سابق بوده. آخه آخه، حالا که صحبت ایشون شد من در مورد دادگاهشون هم بگم. چیزی که این دوستمون تماس گرفته بودن و بهش اشاره کردن در مورد دادگاهشون، یه چیزی که خیلی خبرساز شد این بود که این خانوم برخلاف همیشه که خب معمولا پوشششون مانتو روسری بوده، تو دادگاه یه دفعه به یه شکلی ظاهر شدن فهم می‌کردی همین الان از خیمه‌گاه امام حسین اومده بیرون، یعنی چادر مشکی یه جوری انداخته بود سرش، فقط به قاعده دو بند انگوش از نوک دماغ و گونه و نصف عنبیه‌شون الله چادر معلوم بود، یعنی دختر خامنه ای جلوی ایشون بعد حجاب محسوب میشد. انقدر این تغییر پوشش برای رسانه ها عجیب بود که بعد از دادگاه اصلا خبرنگارا رفتن سراغ رئیس دادگاه که آقای رئیس این چرا این شکلی شده؟ رئیس دادگاه گفت آقا به ما ربطی نداشه، این انتخاب خودش بوده، همجوری یه دفعه اومده دیگه این شکلی با چادر تو دادگاه حاضر شده دیگه، ما نمیتونیم بگیم آقا خان چادرتو درآور کرد. سر این ماجرا باز بحث استفاده ابزاری از حجاب و نمیدونم ریاکاری توی فضای مجازی کلی داغ شد. از اون ور یه دز آزاده نامداری یاد کردن که خب پدر ببخشید یعنی مادر تظاهر ایران باید لقب میگرفتنشون. از اون ور یه دز ارزشی‌ها شاکی بودن که نباید اجازه میدادن این خانم با چادر بیاد و چادر نماد شرافت و پاکدامنیه، نه نماد راندخاری و دزدی و فساد اقتصادی. ببین یعنی اگه اختیار رو بدن دست بعضی از این ارزشی‌ها احتمالاً همه مجرمین زن رو با مینی جیپ و مینی جوپ و دکولته میخوان دادگاهی کنن که مثلا نماد دوران طاغوت و اینا. به خدا اینجوری که اینا از نظام و ارزشاشون دفاع میکنن، شاکی هستن که چرا سر متهم چادر بوده، تهش میرسن به همین دیگه. خلاصه که اینم ماجرای دادگاه خانم نعمتزاده و پوشش جدیدشون بود که گفتم خدمتتون عرض کنیم. دیگه اینکه نتیجه دادگاه چی بشه و چی حکم بدن و نمیدونم جن خوبشون به دادشون میرسه و یه دفعه آقاشون معظمله میان وساطت میکنه مثلا بگن کجش ندین و اینا رو دیگه باید صبر کنیم ببینیم.
آیا شما مدیر و مسئول عزیز نگران بیکار یا کمکار ماندن فرزندان دلبندتان در آینده هستید؟ آیا ته دلتان از اینکه یک وقت خدای نکرده ژن خوبتان آیندهش مثل خودتان خوب و درخشان نباشد نگرانید؟ خب دیگر نباشید، فقط کافیست اطلاعات ژن خوب دلبند خود را برای بانک ژن‌های خوب و گوگولی نظام بفرستید تا ما در اسرع وقت برای عزیز دل شما یک پست مدیریتی مناسب پیدا کنیم. جادهی و ساماندهی ژن‌های خوب شما عزیزان رسالت ماست.
بابا من دلم میخواد وقتی بزرگ شدم خلبان بشم.
خلبان؟ خلبان چیه پسرم؟ شما یه ژن خوبی، الان اطلاعاتتو میفرستم برای بانک ژنای خوب، برات یه پست درست حسابی در نظر بگیرن.
بابا میشه من بشم مدیر مدرسه‌مون بعد با خانم معلم علیرضا اینو ازدواج کنم؟
تو یه ژن خوبی، یه ژن خوب همه کار میتونه بکنه.
آخ جون بابا، واقعا متشکرم که منو یه ژن خوب برآوردی.
ای قربونش برم، من که سلیقه‌شم به خودم رفته عزیزم. با ما تماس بگیرید تا با درج اطلاعات ژن خوب دلبندتان در بانک ژن‌های خوب نظام از آینده مدیریتی او مطمئن باشید.
ستا خط اینک بازی دجا گهیه تماس تجاری با دیپلومات سفارت دنیا شده دکامم ویکتوریا کنارم اگه نیت فور و سپیده میره پارو بدارم بزا پس مدل ها برلین بیان چون آخر هفته هپی اندینگ میخوام وقت دلاز مثل رولکسم تاکسی دو با سیگار سیس دو سفر نوک قلم چشاروم یخبندون مایکل شوماخره میگن دست فرمون هشتک دود صدای تق تق بود فول هاوس جتونا رو برگردون انقدر بالا این دورو بر آنتنی به هم نمیرسی چون اینجا آدرس نیست صد و پر نکن اگه سرت کاسکت نی پا تو کفش ما نکن چون سایزت نیست صاف و صوف او تو کشیده مثل بن سواروفسکی داره هزینه مثل بن ریخت و پاشه هر و همینه بریم دوره بعد اگه پریده مثل بنزن مثل بنزن مثل بنزن مثل بنزن برا مدل ها زوم لنزن مثل بنزن مثل بنزن مثل بنزن ستا خط مرسدس کلاس دار تو رنجس سینک داره هستریس راموس ساین بی استرس دافی هد میده میگه های بی برفا رو میپاشم تو حال سال بی توی پارکینگ داره خاک میخوره آی ایت گواردیولای میکشم من توی های وی مثل بنزن مثل بنزن خورشید بالا اورستم برند نیو سف کیلومترم دافی الماس من مثل شمشم راج فدرره ایسو بزن بره ال کلاسیکو تو رو بنز مرسدس فلوید می ویدر هی زلزله مثل بنزن اگه میتونی پپ بن برست صاف و صوف او تو کشیده مثل بن سواروفسکی داره هزینه مثل بن ریخت و پاشه هر و همینه بریم دوره بعد اگه پریده مثل بنزن مثل بنزن مثل بنزن مثل بنزن برا مدل ها زوم لنزن مثل بنز
مثل بنزن مثل بنزن
یو مثل بنز
مثل بنز بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، چه خبر؟
اوضاع خوبه؟
قربونت، خیلی وقت از سینمای ایران حرفی نزدیم. چه خبر کلن؟ از فیلم ها و سینما وضعیتش چطوره؟
از یه نگاه کلی نگاه کنیم، اوضاع خوب نیست، به ویژه در زمینه فروش فیلم ها. خیلی فروش فیلم ها اومده پایین در دو ماه اخیر به ویژه، و چیزیه که الان دیگه دارن همه درباره‌اش صحبت میکنن. بعد از یه اکران نوروزی نسبتاً موفق، از در واقع میتونیم بگیم تیر ماه، فروش فیلم ها در ایران خیلی اومده پایین. اونچنان که مدیرای چند تا از این پردیسای سینمایی هفته پیش بیانیه دادن، گفتن اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبورن که ببندن اصلا کل پردیسا رو. و موضوعی که همه دارن صحبت میکنن که چی شده که فروش فیلم ها اومده پایین. یه سری ها میگن فیلم ها جذاب نیست، یه سری ها میگن که مشکلات اقتصادی داره هی بیشتر میشه. اما واقعیت اینه که همون فیلم هایی که مثلا ممکن بود تو زمانه دیگر پرفروش بشن، الان فروششون کمه. مثلا فیلم ایده اصلی که از فیلم های پرتماشاگر یک ماه اخیر اکران شده، بهرام رادان هستش، پژمان جمشیدی درش حاضر هست، به زحمت تا مثلا دیروز رقم فروشش رسیده به 3 میلیارد تومان.
و دلیلش فهم کنی چی باشه؟ به خاطر
واقعا سخت شده صحبت کردن در باره، چون مثلا یک زمانی که
مردم پول ندارن،
سال گذشته که اوج اون قصه های دلار و بالا پایین شدن های دلار بود و خیلی صحبت بد شدن و وضعیت اقتصادی بود، فیلم هزار پا اومد رکورد فروش سینما ایران شکوند.
آره، نمیشه گفت به خاطر وضع اقتصادی.
لزوما اینو نمیشه گفت، نمیدونم، به نظر میرسه که سوژه های فیلم ها، اون چیزایی که ممکنه برای مردم جذاب بشه، به یک تکرارایی رسیده، یا
همچنان از اون کمدی های
اونجور کمدی هم نمیفروشه، با اینکه خیلی هم اشتباه شده دیگه. اون کمدی هایی که با آهنگای خواننده های مقیم خارج از کشور نصف فیلم جلو میره، شوخی هایی که در واقع یه جور شوخی های جنسی مردونه است، شوخی های کلامی، اونا هم تو فیلم ها به وفور هست، از اون فیلم ها هم داره اکران میشه. خلاصه موضوعیه که الان همه درگیرشن و واقعا سخته. یه مقدار جامعه شناسی شاید بعد درباره‌اش صحبت بشه که یه دفعه دارن از محصولات فرهنگی فاصله میگیرن.
حاشیه چی؟ های حاشیه‌ای هم جدیداً ایجاد شد با خانم افشار و خانم آهنگرانی.
آره، حاشیه مال دو روز اخیره دیگه. این حاشیه که پیش اومده، یه گفتگوی از پگاه آهنگرانی پخش شدش دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی، که توش خانم آهنگرانی میگفت که چهره‌های شناخته شده لزومی نداره که درباره هر موضوعی اظهار نظر بکنن. این درسته. خیلی بازتاب داشت. اونایی که این روزا خیلی دارن درباره اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی چهره‌های شناخته شده یا همون سلبریتی‌ها صحبت میکنن، به عنوان نمونه اینو گرفتن، گفتن که بیاین، حالا خودشون هم دارن میگن که لزومی نداره ما مثلا درباره تحولات سیاسی یا اجتماعی این همه اظهار نظر بکنیم. مهناز افشار مرتبط با این موضوع یک توییتی منتشر کرد و گفت که پگاه عزیز، پیامتو گرفتیم و امیدوارم که ممنوع خروجیت رفع بشه. خیلی کنایه آمیز بود این موضوع.
آها،
که
با کنایه گفتین.
آره، که انگار که تو اومدی این حرفو زدی، که این حکمی که چند وقت پیش خبرش منتشر شد که پگاه آهنگرانی ممنوع خروج شده، به نوعی این موضوع بخواد رفع و رجوع بشه. و بلافاصله منیجر حکمت، مادر پگاه آهنگرانی که خودش کارگردان و تهیه کننده هم هستش،
درسته،
اومد توی پیام توییتری جواب داد به مهناز افشار که این گفتگو مال دو سال پیشه و مشخص نیست چرا حالا دوباره تو فضای مجازی منتشر شده، و مواضع پگاه آهنگرانی هم در اوضاع سیاسی اجتماعی روشنه. صراحت کم سابقه ای داشت در رد اظهارات مهناز افشار، یک جور مجادله کلامی خیلی آشکاری بود که کمتر این چهره ها اینجوری در واقع در فضای مجازی میان با نام خودشون، با اکانت هایی که روشنه برای خودشونه،
درسته،
با همدیگه پاسخ بدن. و بلاف بازم مهناز افشار اومد گفت که منم در کنار پگاه آهنگرانی در زمانی که موضوع بازداشت و مسائل قضاییش پیش اومده بود بودم، میدونی، و اتفاقاتی که برای من پیش اومده باعث شده که من یک نوع بدبینی پیدا بکنن روی این اظهارات، و همینه. اینا تو خود فضای مجازی باعث شد که کسای دیگه هم بیان تو اون مجادله وارد بشن. خیلی بحث داغی شده و از دیروز هم که شکل گرفته، و باعث شده که به عنوان یکی از حاشیه‌های مهم این دست کم یک هفته اخیر مطرح بشه.
یه حاشیه دیگه هست و اون یه بحثی و یک شایعه که مدیر مؤسسه اوج، که خیلی همینجا راجع بهش حرف زدیم، میگن میخواد بشه یا قراره، یا حالا میگم یه شایعه که به عنوان مدیر صدا و سیما انتخابش بکنن. این چیه؟ داستانش از کجا میاد؟
این این موضوع مطرح شدنش از یک مجادله دیگه حالا شکل میگیره، از یه جنس دیگه. اگه مجادله بین چهره‌های شناخته شده‌ای که در میان سینماگران به عنوان افراد شناخته شده شناخته میشن، این مجادله بین کسانی است که نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی هستن و به قول معروف خودی کامل هستن شکل گرفته. اونم از مطالبی است که وحید جلیلی به تازگی داره منتشر میکنه. وحید جلیلی چهره شناخته شده فرهنگی بسیار مدافع جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هست و صاحب نظر خودشو میدونه در زمینه مسائل فرهنگی، منتقد سیاست‌های فرهنگی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده.
برادر سعید
بله برادرش هم که آقای سعید جلیلی است که زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و که از مشهد هم اینا وارد فضای سیاسی اجتماعی ایران شدن. اونجا آقای جلیلی منتقد بعضی اقدامات در دفتر رئیس جمهور، در دفتر آقای خامنه ای در زمینه مسائل فرهنگی،
درسته،
و به ویژه مثلا به آقای حسین محمدی که میگن چهره پنهان مدیریت اصلا اساسی صدا و سیما هست، از دفتر آقای خامنه ای همه تصمیمات رو ایشون میگیره و مدیران صدا و سیما به نوعی اجرا کننده دستورات ایشون هستن.
این آقای محمدی مدیر سازمان اوجه؟
نه، آقای حسین محمدی که در دفتر بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران هستش. آقای وحید جلیلی میگه که سیاست‌هایی که الان تو صدا و سیما ایران داره پیگیری میشه و این سریال‌ها ساخته میشه، اینا حاصل همه این عملکرد 20 ساله آقای حسین محمدیه و لزوم این هستش که چهره‌های جدیدی وارد بشن.
بله.
مثلا گفته میشه مورد نظرش احسان محمد حسنیه.
احسان
محمد حسنی مدیر سازمان اوج هست.
درسته.
این شایبه مطرح شده که جریانی نزدیک به آقای خامنه ای از چهرهای جوان و تندروتر دوست دارن که مشابه الگویی که در سازمان سینمایی اوج داره پیگیری میشه بیاد و کنترل کل صدا و سیما رو به دست بگیره با احسان محمد حسنی. در کنارش ما میدونیم که در سالهای اخیر به ویژه با راه اندازی شبکه افق که متعلق به سپاه پاسداران هست و الان کل این برنامه‌های خبرسازی که این هر از گاهی صحبتش میاد بیرون اصلا از مال شبکه افقه، کنارش خود سپاه پاسداران شعبه خودشو داره به قول معروف در صدا و سیما. خیلی دعوای درونی اینا نشون میده که چقدر بالا گرفته و دوتا جریانی که کاملا خودشونو نزدیک میدونن به آقای خامنه ای منتقد همدیگرن در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و مثلا مدیریت عجب. رسانه.
بسیار خب، ببینیم این دعواها به کجا ختم میشه. ممنونم ازت بابک غفوری آذر. بابک رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
بگو مگه چی داری که دیوونت میشم، بگو از خوشحالی که خونت میشم، همین احساس که بین من و تو خاطرت میشه، دیوونه عاشقه اینه که را بره میشه.
دوستان، این هفته خبر اومده بود که تولیت حوزه علمیه امام حسین شهر ری گفته مسافرکشی و فروشندگی در شأن روحانیت نیست. ایشون حالا یه جوری ابراز نگرانی کردن از این مسئله، انگار مثلا یه اتفاق خیلی گسترده و خیلی روتینی افتاده و الان شما هرچی مسافرکش و فروشنده میبینی تو شهرهای مختلف از آقایون روحانیونن. یعنی مثلا شما میری بوتیک لباس بخری یا میبینی حاج آقای میاد جلو میگه تو رو خدا بفرمایید در خدمت باشیم، شلوار جین اصل ترک دارم، همین دیشب رسیده برامون، بیا یه تم بزن جون من. یا مثلا تاکسی سوار میشی میبینی ران تاکسی عمامش از دور تو تاریکی داره میدرخشه. اصلا خلاصه خبر تکان دهنده ای بود و ما اصلا نگران قشر لطیف و حساس روحانی شدیم، به خصوص که یه خبر دیگه هم اومد. اینم شنیدیم که فرماندار تهران گفته الان تو تهران 844 نفر راننده سرویس مدرسه لیسانس هستن و تعدادی هم فوق لیسانس و دکترا. بله، بعد من میدونم شما الان همتون دارید سر حسرت تکون میدید که ای وای بچه‌هاشون رو ملت فرستادن رفته باب چه امیدی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفته، بعد الان شده نمیدونم راننده سرویس. ولی میخوام بگم به نیمه پر لیوانم نگاه کنید. چه جوری؟ عرض میکنم که مثلا اگه بچه شما اشکال درسی هم داشته باشه، توی راه تو سرویس که داره میره از آقای راننده میپرسه، مثلا میگه عمو عمو مشتق تانژانت 2x به علاوه انتگرال کوتانژانت 3x چی میشه؟ خب عمو راننده هم از شانستون لیسانس ریاضی محضه، خب میزنه کنار یه دقیقه واسه بچه معادله رو قشنگ حل میکنه، توضیح میده مسیرم مفید و علمی طی میشه برای فرزند دلبند شما. حالا اینکه روحانیونی که رانندگی میکنن از تخصص خودشون که همون حاج آقا بودنه چجوری استفاده میکنن، اینو به نظرم باید از اهل فن پرسید که همون حاج آقا اندالمومنین خودمون باشه. فکر کنم پشت خط هم هستن بچه ها گرفتنشون، درسته؟ بله بله. به به حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم ولا مزاحمتی.
نه حاج آقا این حرفا چیه؟ ما که همیشه مراهمیم. خب حاجی شنیدید بحث ما رو؟ چیه این قضیه مسافرکشی و این فروشندگی طلاب و اینها؟
بله این فوجه ایه که
آخه
اصلا من نه توان بازگو کردنش رو هم ندارم.
ای بابا،
ای کاش زمین شکاف بر می داشت، کوها در هم می ریخت، من زنده زنده
شرا؟
چرخه گشت می شدم، ولی این روزها رو برای روحانیت نمی دیدم.
ای بابا چرا آخه؟ مگه حال چی شده؟ خب دارن کار می کنن دیگه حاجی. البته ما که ندیدیم همینم، ولی اگرم هست دارم میگم این اشکالی نداره، مگه بقیه مردم چشونه کار میکنن؟
خجالت بکش ملعون.
ای
خداوند چنان ظرافت و حساسیت و لطافتی در بدن مبارک روحانیت نهاده
ها،
که با انجام این کارهای پوچ روزمره این شکفتگی خودش را از دست میده، چروکیده میشه، از بین میره اصلا.
آخه الهی حاج آقا، میشه بفرمایید این همکاران شما این همه لطافت رو از کجا میارن؟
بله من جواب توی ملعون بدکار را با یک شعر زیبا میدم.
ای به 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 به، بفرمایید بفرمایید.
میفرماییم تو حاجی نبودی که درد دل حاجی ها رو بفهمی، تو حوزه نبودی که دلگیری حوزه ها رو بفهمی،
به به به،
تو نوه نخوندی برای کسی تا بدونی دلت تنگ نبوده. آخو. تو اصلا فهم و شعور نداری. جاسوس اسرائیلی.
آجی چی شد؟ چه یهو آخرش زدی تو خاکی؟ خوب داشتی پیش میرفتی یا؟ خیلی خوب.
غم و نفرت بر ما مستولی شد، نتوانستیم جلوی خودمون رو بگیریم دیگه.
حاجی میگم راستی شعرتون هم آشنا بودا. این شبیه این آهنگ سیاوش قمیشی بود که میگه تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی.
اینا غلط کردی با همون سیاوش قمیشی و بقیه.
یعنی
این رو ما از ته اعماق سوز دل سوخته خودمون گفتیم.
بله بله. یعنی پس یعنی شما با کار کردن طلبه ها کلا مخالفید؟
البته این... خب کار داریم تا کار.
خب
اگر منظور از کار کارهایی که با دهان و دندان انجام میشه، خب اشکالی نداره.
یعنی چی با دهان و دندان حاجی؟ نفهم.
یعنی کارهایی که روحانیت حد اکثر فقط زبان مبارک و فکش رو تکن بده، نه بیشتر. مثلا روزخانی، سخنرانی، قصه خانی، لالای خانی، عقد خانی، سیغه خانی.
پس این کارا مجازه، ولی کارهایی که بله. خدای نکرده یه وقت فعالیت بیشتری توش هست، اونا غیر مجازه.
احسنت. بله یک بار معجزه شد، ما یک کلمه حرف حساب از توی اسرائیلی شنیدیم.
دیگه پیش میاد دیگه حاج آقا.
بله.
خب حرف دیگه ندارین حاج آقا؟
معلومه که داریم.
خب بفرمایید، چرا دعوا داری حاجی؟ بفرمایید.
در پایان ما خطاب به طلبه های کار
بله
یک شعر زیبای دیگری سرودیم، میخوایم بخوانیم
باریکل.
و بدین وسیله حمایت خود را از این عزیزان نشان بدیم.
طلبه های کار؟
بله.
یعنی مثل کودکان کار یعنی؟
دقیقا.
عجب،
الهی من بمیرم براش.
خب بفرمایید بفرمایید، گوش میدیم.
بله
حاجی، این هفته شاعر شده. بله. رفته ها ناقل.
فرمودیم که
بفرمایید
ای طلبه گریه نکن، ما هممون مثل همیم.
آخی
شما که از خواب پا میشیم، اما ما رو سر میداریم. یکی سخنران میشه و یکی میشه عبا به دوش.
عجب.
یکی سوار بنز میشه، یکی میشه خانه فروش. با یه قهوه‌ای تا شب روشونه های ماست، گره های پشت عبا واسه ماها چه آشناست.
حاجی زدی تو خط سیاوش قمشی ها، ولکنم نیستی ها.
اجازه بدید این ادامه داره، اوجش مونده.
خیلی خوب خیلی خوب بفهم.
هر جا که هستی طلبه، جیغ بکش از پشت عبا، توی مغازه کار نکن، بازم بخون از رو کتاب.
خیلی خوب خیلی ممنونم، دست شما درد نکن.
اجازه بده ملوز.
نه نه آخه وقت فرصت نداریم حاجی، قطعش کن. آره 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 فرصت نداریم.
هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نخواه، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از گیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش.
خب فرصت امروزمون هم تموم شد. شاید وقتی این همه اتفاق و رویداد رنگارنگ و تلخ و شیرین رو مرور میکنیم، یکی از واکنش های ما بهشون بیتفاوتی و عبور باشه، چون گاهی وقتا سخته که این همه داده رنگارنگ رو بریزی توی ذهنتو بتونی از زیر آوارشون سالم در بیای. شاعر خوش‌ذوق مروشتی احمد رحیمی قصه منی رو که دیگه واداده، که دیگه رها شده تو سرزمین رخوت و بیتفاوتی، به زیبایی توی یکی از شعراش با کلام نقاشی کرده. گفته منم که از دلیل‌ها گذشتم، ز طعنه سؤال‌ها گذشتم، از این مدال‌های زرد و تازیانه سیاه گذشتم، سکوت کو سکون کجاست، برای این درون و این برون کجاست، نگو که نا کجاست، نا کجا کجاست، مرا به نا کجا نشانه کجاست، گذشتم گذشتم کجاست، هیچ 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 کجاست، هست 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 زهست و هیچ، هر دوتا که از شمارش و عدد یکی دوتا گذشتم. عصرتون بخیر.
یه بند بازم من، یه بند باز که دائم چش تو چشم جماعت میفته از رو تنا، یه قلب دارم من، یه ماهی قرمز که با تمام گلو چسبیده به قلاب، یه بادبادک گیجم اوت که میگیرم، ممکنه کله کنم اما اسیر پروازم، یکی بیا گره تنهام که توی رویا هم از کپه هیزم درخت می سازم. هنوز هیچ کتابی به هیچ کی یاد نداده فرق درخت با شاخ گوز چیه، جنین سقط شده یه حافظ از که پریده، چه فایده داره یه مرده یادش بیاد کیه، چشمه یه کوچولو خواب نهنگ نبین، نهنگ سرگردون رو آب خون نساز. از که پریده چه فایده داره یه مرده یادش بیاد کیه چشمه یه کوچولو خواب نهنگ نبین نهنگ سرگردون رو آب خونه نساز قله پروازت یه سقف ریخت است